سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد توسلی، اصول 18 مهر ماه.
الحمد لله رب العالمین و الذین استعین فهو خیر مرفقا و مؤمن صلی الله علی محمد و علی المعصومین. دست ما در مقصد ثالث بود. ایشون اولی مباحث تمهیدی را فرمودن و بعد از او وارد مقدمه میشن. در مقدمه مقصد ثالث کاملا معلوم شد از بحثای ما که اینجا ما درباره حجت صحبت میکنیم، دنبال چیزهایی هستیم که صلاحیت داشته باشن تا حکم شرعی رو ثابت بکنن، حجت باشن بر حکم شرعی. و دنبال این هستیم که ببینیم ادله احکام شرعی چی هستن، ادله احکام شرعی چی هستن. پس هر چیزی که بتواند کبرای قیاس فقهی قرار بگیره، نتیجه قیاس اصولی است. هر چیزی که بتونه کبرای قیاس فقهی باشه تا حجت باشه بر ما که اگر یه عملی انجام بدیم اون میشه نتیجه کبرای، نتیجه قیاس اصولی، اون چیزی که اصولی دنباله هست، پاسخ به مسائل علم اصول میشه. اینطور پاسخ به مسائل علم اصول میشه. از اون تعبیر به حجت کرد. ایشون میفرمان از این بیان معلوم میشه که ما در نزاع معروف بین میرزای قمی و صاحب فصول ما طرف بله صاحب فصول را میگیریم نه میرزا. حالا نزاع چیه؟ نزاع بسیار معروفی که حالا بعضی تو انتصاباتش هم شک و تردید ایجاد کردن، ولی حالا خیلی برای ما مهم نیست. با او این که آیا موضوع علم اصول الادلت الاربعه ما هی ادله یا الدلیل به ما هو دلیله یا نه، موضوع علم اصول بفرمایید ذات و دلیله. پس در باره موضوع علم اصول که بسید گفتنید این که دلیله به ما هوه دلیل یا نه، این هم ذات و دلیل هم کشم کنید. حالا از این تحبیل داری به علاقه نتون اربعه هم کردن، اون عدده اربعه
کتاب سنت عقل و اجماع.
حالا بعدا میگیم چرا این یکیه. آقای مظفر میکرد ما تعیین تکلیف کردیم، ما اگر یه جایی از حجیت یه دلیلی بحث میکنیم موضوع خود دلیله، ذات دلیله، نه موضوع دلیل به ما هو دلیله. برای روشن شدن این حرفا که دقیقا فرماشه ایشون چیه، ما یه مقدمه ای رو میگیم از بیرون کتاب تا شاید ایشالا کمک بکنه و شفاف بشه این مطلب. این آقایان تو علم، تو علوم، تو ملاک تمایز علوم یه حرفایی دارن، اون حرفا در دیر میگن ما در هر علمی یک موضوعی داریم، این موضوع مفروض علمه، صحبت از این که موضوع چیست و صحبت از این که آیا موضوع هست یا نیست، اینا هیچ کدوم در علم نباید بشه، چون موضوع در هر علمی مفروض وجوده تصورن و تصدیقن. بله، هم باید بفرمایید تصورش و چیستیش ماهوش و هم حل بسیطش باید بیرونش اثبات بشه. این میشه ماهوی موضوع، این میشه حلوش، حل بسیطش، حل بسیطه و ماهوی علم باید بیرون علم اثبات بشه. یعنی اگر شما یه علم داشتید به نام ریاضیات، بله مثلا جمع، که داره از کم بفرمید منفصل صحبت میکنه، عدد، بله میخواد از عدد صحبت بکنه، کم منفصل صحبت بکنه، این که کم چی؟ خود ماهیت کم چیه؟ عدد چیست؟ و اینکه آیا اصلا عدد تو عالم داریم یا نداریم؟ یه مفروض ذهنی ما اینا اصلا داخل بفرمایید علم جبر بحث نمیشه. یه علمی به نام فلسفه باید بیاد از اینکه آیا کم موجود است یا نه و آیا کم چیست؟ ماهیتش چیست؟ عرض یا جوهره؟ عرض قابل قسمت یا غیر قابل قسمت؟ قسمتش لذاته است یا لذاته نیست؟ اینا اصلا ربطی به علم جبر نداره. علم جبر بلکه عدد شما ثابت کردید میگه قاعده ضرب اینه، قاعده جمع اینه، قاعده تا مباحث مثلا پیچیده تر جمع، درست شد؟ پس موضوع هر علمی ماهوش و حل بسیطش بیرون علم، اون چیزی که داخل علم بحث میشه چیه؟ پس من بگم مثلا موضوع اینجا میبینم کم منفصل، اون چیزی که داخل علم بحث میشه حل چی؟ مرکبش، حل کم مکرر اینجوری تو علم بحث میشه. پس تو علم موضوع مفروض احکام و احوال موضوع را بحث میکنن، میگن موضوع و کل علم مایه و خصوصیه ان بله؟ حالا عرض میکنم این ریشه اون حرف هاست. آقای مزفر اینو قبول نداره اما یه چیز دیگر رو قبول داره، که به جای عوالم ذاتی بگید ان احواله، یه چیزی را میذاریم وسط از احوال او بحث میکنیم نه از خود او. کار نداریم خودش چی، خودش هست یا نه، ولی کار داریم اینکه آیا او این چنین هست، این چنین
احوال،
یعنی درباره او صحبت میکنیم. عدد را بله آره اینو الان میخونیم ازشون. حالا من عبا دارم از اینکه بخوام کل بحث موضوع علم رو ترک بکنم، شاید اینکه دو جلسه کار ببرم، قرار دارم اینکه فقط موده بحث موضوع علم رو استفاده بکنم. آقای مزفر گفتن باید سراغ غرض رفت، ملاک جمع کردن مسائل علم و اصول چیه؟ غرضه، نه چیز دیگری. اینجا که وارد بحث میشن میگن باید ببینیم موضوع علم و اصول حجت یا حجت نیست، بعد کلمه احوال رو میارن. بسیاری از کسایی که اینجا به این مطلب رسیدن گفتن تنافیه، تعارضه. آقای مظفر داره متعارض حرف میزنه. یه جا میگه ملاک تمایز هر به فرمایید یه امر خارجی به نام غرضه، یه جا میگه نه یه امر داخلی به نام احوال موضوع. بنده فکر میکنم تنافی درش وجود نداره، قابل جمعه. حالا نمیدونم آقای سرشون درد میکنه یا نه، حالا هر چی درد میکنه مایلی بحثو پیش میبریم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث رو فراموش نکنید، چون دوباره برگردم از سر خط اینجا شروع میکنم انشاءالله. اینو فراموش نکنید که ما تو علم از احوال موضوع بحث میکنیم، نه در نه از خود موضوع. این بمانه، برگردم نسبت به موضوعه. من اینو فوری ورود کنم، ملاک تمایز علم دو جور ملاک ارائه دادن، ملاکات درون‌گذاره این ملاک بیرون گذاره. من از ملاک بیرون گذاره فقط غرض رو عرض میکنم. یه ملاک دیگه وجود داره به نام سنخیت، اونو عرض نمی کنم، فقط ملاک غرض رو میکنم. از ملاک درون گذاره فقط موضوع رو میگم. دو تا ملاک وجود داره، بازم موضوع رو میگم. ملاک محمول را یا ملاک جامع محمولات آقای بروجردی را از نمی کنم. پس از ملاک های درون گذاره موضوع را میگم، از ملاک بیرون گذاره قرض. درست شد؟ انشاءالله. بریم سراغ موضوع. آقا علم را اینجوری تعبیر میکنم، این تعبیری چیزی که دارم عرض میکنم تمثیلش و تعبیرش همش مال آقای مطهری رضوان الله علیه. اگه کسی خواست مطالعه بکنه، ایشون تو کتاب اصول فلسفه علامه رو که خاورقه میزنن، قبل از پاورقه زدن به مقاله هفتم اصول فلسفه یه مقدمه برون میارن، مقدمه درباره موضوع علمی اولش. زایی که خواست 5-6 دفعه اول اون مقدمه رو بخونه، بحث موضوع علم و اینکه اصلا این آقای محکمه چی در برش فکر میکنن اونجا خوب منعکس شده. مقدمه ی آقای مطهری بر مقاله هفتم اصول فلسفه و روش نوابی کامل میگن نگاه کنید، اینا مسائل مختلفی دارن که هر کدوم از این مسائل یه موضوع داره، یه محمول، دوباره موضوع، محمول، موضوعات شتایی در مسائل. بعد نگاه میکنم میبینم خود این موضوعات، خود این موضوعات مسائل، پس دارم از موضوع مسئله صحبت میکنم نه موضوع علم. هر کدوم از این موضوعات خودشون محمولن برای موضوعات دیگر، دوباره اینا محمولن برای موضوعات دیگر. دوباره نگاه میکنم میبینم خود این موضوعات محمولن برای موضوعات دیگر، تا ختم میشه به یه موضوعی که همه محمولات از اونجا شروع شده. یعنی یه موضوعی پیدا میکنن، حالا من پله پله میرم تا اونجا که شما محل دردن میرسم انشاءالله. فعلا دارم تصویرش بازی میکنم. ببینن این مجموعه به قول آقای تشبیه از متحرک، این بچه های زیادی که تو این فامیل هست، هر ستاشون یه بابا دارن، دوباره باباهاشون یه بابا دارن، تا میرسه به جد اعلی که این جد اعلی که این خانواده رو گرده هم جمع کرده، لذا این میشه یه طایفه، میشه یک علم. دوباره موضوع بعدی میشه طایفه بعدی، علم بعدی، خانواده بعدی، علم بعدی، و این ملاک را برای علوم قرار میدن. آقای مطهری با این تشبیه شروع میکنن، میگن ما این حرف رو کجا میتونیم بزنیم؟ وقتی که دو تا خصوصیت حتما باشه، موضوع و محمول، قراره محمول از شکم موضوع در بیاد. بذارید یه مطلب دیگر هم بگم بعد برم اون طرف، یه چیز دیگر هم نهی میکنم. نسبت این محمولات را به موضوعات که میسنجن، میبینم این محمول از شکم این موضوع بیرون کشیده شده، همونجوری که تو خانواده اینجوریه که هر کدوم از اینا از بفرمایید پدر خودش تولید شده، اینا هم همینجوری رابطه تولیدی دارن. این تعبیر هم مال ایشونه، رابطه تولیدی دارن. این رابطه تولیدی را در بیان منطقیش اسمشو گذاشتن عارض ذاتی. عارض یعنی چه؟ محمول. این کلمه مال بوعلیه، بوعلی استعمال کرده. عارض یعنی محمول. بوعلی در شفا و در جاهای دیگه بارها به محمول میگه عارض، بلکه اصلا محمول نمیگه، معمولا میگه عارض. به موضوع میگه چی؟ معرض الله. این تعبیر مال بوعلی است. عوارض ذاتی، عوارض جمع عارض است. آره؟ عارض ذاتی، محمول ذاتی. میگن این محمول برای این موضوع، این محمول برای این موضوع باید چی باشه؟ ذاتی باشه. در توضیح قید ذاتی توضیح دادن، گفتن ذاتی باشه یعنی این که بله ما ذاتی با وجود هم باشه. ما بفرمایید یؤخذ حد الموضوع اول موضوع یؤخذ، اخذ در حد. اخذ در حد یعنی چی؟ حدشه جنس و فصلشه. اخذ در حد یعنی اشیکم اون بیرون اومدن. یعنی تو بگه الانسان و حیوان، وقتی میگه الانسان و حیوان، انسان یعنی چی؟ حیوان ناطق. حیوان از کجا در آوردی؟ از خود انسان در آوردی. یا برعکس بگو یادتونه الانفو افتر، آقای مظفری مثال زد مال بوعلی. یا افتر یعنی چی؟ الانفو کذایی. موضوع را کجا در آوردی؟ ما یؤخذ فی حد الموضوع او الموضوع او احد مقدماتهی یو خذفی حده. ببین داره یکی از شکم دیگری میکشه بیرون، نه دندرها بچه هم داره، بازم داره. این هم دلیل داره بعدا تو فلسفه خواهی کن که جنس و فصل شی مقدمات خارجی شی هست، ماده و صورت شی هست. ما برای تحصیل یه چیز نیاز به علل قوامش داریم. بذار این ریشهش تو بحث علت فلسفه فلسفه بحثه. این ریشه داره، بعد بازم خودش عقب‌تر هم بریم باز بحث داره. بگذاریم، پس دنبال عارض لذات میگردن، عارضی که لذات موجود. لذا آقای متعریف جا میگه ما بحث تمام این بحث عرض ذاتی و ملاک در اون گذاره ایمون منحصر در جاییست که قضایای ما برهانی باشن. برهانی باشن آقای متعریف یعنی چی؟ یعنی یک کلی باشن، دو حقیقی باشن، یک و دوش برعرض باشن، یک حقیقی باشن، دو کلی باشن. حقیقی باشن یعنی اعتباری نباشن. اعتباری یعنی چی؟ یعنی شما موضوع رو گرفتی، خودتی که بهش حکم میدی، محمول شما به او اعطا میکنی، او تو ذاتش چیزی نیست. این کار رو گرفتی گفتی میخوام، یجب حسنون. اون کی رو گرفتی گفتی نمیخوام، لا یجب قبیحون. اعتبار رابطه بین محمول رابطه اشکن در اومدن نیست، ربطی به علل اربعه و علل قوام ندارد. اشکن رو چیزی در نیومده. اون بحث عرض ذاتی در بارش نمیاد. دو، باید قضیه شخصیه نباشد. این کلی مقابل قضیه شخصیه است، نه مقابل قضیه جزئیه. جزئیه که بازم خودش بله سور داره. نه، قضیه شخصیه. زیدون جابس، نه زیدون کاتب، زیدون چی؟ کوه دماوند چقدر ارتفاع دارد؟ کوه ایورست چقدر ارتفاع دارد؟ خورشید مثلا نورش در چه فاصله ای به زمین میرسه؟ قضیه شخصیه. قضای شخصی معمولشون از چیگر موضوع بیرون اومده، حقیقی هست، اعتباری نیستن، ولی برهان پذیر نیستن، حسی هست. متر بذار ببین قد زید چقدره، به برهان نمیتونی اثبات کنی که قد زید چقدره، حسی هست. درست شد؟ اینا رو هم گفتن ما نمیتونیم محموله برای موضوع اثبات بکنیم. علامه طباطبایی میگن تازه اگه میخواستیم این کارم بکنیم و میتونستیم، اصلا خارج منبوس اینا، مگه یه دونه دوتا داریم؟ پس علوم جزئیه ملاکشون عرض ذاتی نیست. مثل چی؟ مثل تاریخ نقلی. آقا فلان پادشاه در فلان تاریخ مرد، در فلان تاریخ میزیست، در فلان تاریخ نمیدن قضای ترکمانچای امضا کرد. اینا ملاک تمایزشون اصلا بله نه ربطی و برجام نداره. نخندی اینا هیچ کدوم ملاکش
چرا
همجوری اومد ذهنتون؟ عرض ذاتی ملکش عرض ذاتی نیست. قضای اعتباری هم ملکش عرض ذاتی نیست. علم و اصول هم از اون علومیه که محمولش با موضوعش نسبت اینجوری ندارن. چرا؟ اگه شما داشتید در عدد صحبت میکردید، ریاضیات، از جسم صحبت میکردید، فیزیک، از بفرمایید هستی صحبت میکردید، فلسفه، اونجا خود هستی محمولاتی داری که از شکمش در میاد، دوباره محمولاتش محمولاتی دارن، محمولاتش محمولاتی دارن، الی ان ینتهی همه مسائل علم. ملاک تمایز میشه عرض ذاتی. این یه بحث کاملا فوری فوکی درباره ملاک عرض ذاتی. این ملاک در اون گذاره محدود شد، علوم برهانی، علومی که حقیقی و کلی باشن. لذا ملاک دیگری نیاز داریم به نام ملاک بیرون گذاره، چون گذاره های اعتباریه هیچ کدوم از داخل چیزی که اونا رو جوش بده به هم ندارن. داخل گزاره خبری نیست، بیرون گزاره. ما اینو اعتبار کردیم. اعتبار بحث های مزبده رو پاس کنیم بزن در اون درد گرسی یکم بحث مدیدی فلسفی کنیم. باره اعتبار فرع چیه؟ پایین. اعتبار یه تالی فاصل داره و اونم لغویت. اعتبار لغو، نه اینکه اعتبار هست و غلطه، من اعتبار نیست. اعتباری که قایت و قرض نداشته باشه پا نمیگیره. بله؟ باید و نباید لغایتنه، یعنی اون معتبر برای کسب یک چیزی اعتبار میکنه. حالا اون چیز چی باشه کار نداری، منفعتش به خودش برگرده یا به کسی دیگه فهم؟ ممکنه
آنه یکی حکیم
نباشه همینجوری اعتبار، لا اعتباره. ببینید همینجوری اعتبار میکنه که چی؟ یعنی اصلا اعتبار کردن دنبالش که چی میاد؟ اون مرضش قایتشه، اون تشبیه نفسش قایتشه. بله؟ بیکار صبح پا میشه، آره میگه همه این سنگا رو بعد از ظهر اومد همه رو داریم و فرداش پا میشه میگه نه رو داریم دارم. آره هر روز پا میشه به این خدمتکارش میگه چرا کلات کرد یه دونه بهش میزنه. قرارتش همین تشبیه نفسه. درست شد؟ پس اعتبار مثل نقایت فایده میگیره. اعتبار سالیفاتدش اینه که لغو باشه و قایت نداشته باشه، قرض نداشته باشه. من قرض و قایت هم اینجا تفکیک نمی کنم عمدن. پس همه اعتبارات یه قایتی دارن. حالا این قایت ها یه قایت های کوچکی که کنار هم که نگاش میکنید یه قایت اعظمی داره. اون قایت اعظم ملاک تمایز علم اعتباری است که علم اعتباری را اصلا آوردیم تا اون قایت تحصیل بشه. مثلا میگید ما علم ادبیات رو برای مسموم بودن زبان از خطا آوردیم، بعد میگید مسموم بودن خطا در باب افعال، مسموم بودن خطا در باب اسامی، مسموم بودن در باب فاعل، در باب نمیدونم انواع مفاعیل، در باب چی، هر کدوم از این صون لسان از خطای در باب میشه قایت همون باب تا برید جلوتر همه علم ادبیات رو درست بکنید. خب حالا من یه سوال میکنم اینجا وقتی میگم که علوم اعتباری دادید به غرض و قایت، خب حالا علم ادبیات همش یه علم باشه یا صرف یه علم باشه، نحو یه علم باشه، عروض یه علم باشه، دنبال قایت دیگه، اینا قایت مشترکی هم دارن، قایت خاصی هم دارن. بعد تو خود نحو مثلا کتاب المفعول یه کتاب باشه، کتاب الفاعل یه کتاب باشه، اینا تو هم یه علم باشن. ملاکتون که علوم رو مقدس بدیم یا کثرت بدیم چیه؟ ملاک رحمت کثرت علم اعتباری است. بله؟ نه، ملاک رو بدیم تحقیق نیاریم. جامعه معمولات رو معمولا نیاریم. اینا سر مرگوه فکر. ملاک چیه؟ ملاک بازم قرار. آقا این علمه دیگه زیادی بزرگ شد. میخوایم دوتاش کنیم. قرض تحصیل دیگه زحمت داره. یک کسی بخواد ادبیات رو مثلا در یک علم تحصیل بکنه خیلی دیگه طولانی شد. چند تا علمش بکنم. بله؟ آقا من علم فقه داشتم. تو علم فقه همه چی رو بحث می‌کردم. خبر واجب حجت الاملا هم اونجا بحث می‌کردم. بعد دیدم خیلی شلوغ شد. دیدم خب مسائل کبروی رو جدا می‌کنم، می‌کنم علم اصول فقه. دوباره اگر اصول هم قرار شد خیلی وسیع بشه، پیدا بکنه، اشکال نداره یه علم اصول و اصول درست کنید. ام اصول درست کنید. اون علم بیاد صحبت بکنه از قواعد صحیح اصول خوندن، اصول از قواعد صحیح فقه خوندن. هیچ اشکال نداره. قرض اجازه بده درد نباشه. یه علم درست کنید با 5 تا مسئله مثلا. یه کتاب درست کنید که توی یه ورقه آچار پشت روه. قرضش لغویت لازم میاد. پس ملاک تمایز علوم اینجا اینطوره. ولی تو موضوع و عرض ذاتی میدونید تا وقتی که عارض غریبه برای موضوع نشه، عرض غریب نباشه، عرض ذاتی باشه، علم قبله. یعنی از هستی شروع کردید تا برسید به اینکه کم موجودون، یعنی هستی واجب و ممکن، ممکن جوهر و عرض، عرض کم مکرکرده و کذا. از هستی که شروع میکنید تا میرسید به الکم و موجودان میشه فلسفه، بعدش الکم و کذا میشه علم ریاضی، علم بند. دلیلش اینه که احکام کم احکام هستی نیستن دیگه. یعنی هیچ وقت نمیگید از وجود ما زوج و نفر، این کذا مثلا زوج و نفر، ولی میگید الوجود و اما وجود جوهری یا وجود عرضی. الکم موجود یعنی کم دوباره بعد سه وجود میگیره، ولی زوج و فرد دیگه احکام کم من. حالا اینا دیگه توضیح مطالبیه که خیلی مرتبط نیست. همه اینا رو گفتیم که چی بگیم؟ ملاک تمایز. تو این فضا آقای مظفر بین این دوتا فضا انتخاب کرده ملاک تمایز بیرون گذاره ای رو، یا میگه من ملاک درون گذاره رو قبول ندارم. چرا؟ چون ملاک موضوع لا ملزم له ولا دلیل عليه. با این توضیح ما عرض کردیم ملزم دارد، دلیل هم دارد، تو فضای علوم برهانی و همه، نه تو فضای علوم اعتبار. تو همین فضا که ایشون تفتی که بین این دو تا نفر بودن، ولی قدمای ایشون کاملا تو بحث اصول فقه، تو بحث فقه صحبت از موضوع علم میکنن، دنبال عرض ذاتی هم میگردن. خب ببینید اولی کفایه در به در دنبال عارض ذاتی داره ایشون میگرده، کجا؟ وسط اصول فقه. میرزای قومی صاحب اصول هم آره، شاید بهتر از همه این اصولی ها، تو این تقریبا معاصرین اصولی ها بهتر از همه شیخ انصاری باشه که میبینید تو مباحث خبر واحد، تو رسائل وقتی سال بعد وارد شد تو خبر واحد، میبینید از همه منظم‌تر و دقیق‌تر ایشون رفتار کرده که تو این وادی نیفته. آقای مظفر کاملا تذکر خوبی میده و برید سراغ قرض. یه سوقاتی رو از امام اضافه کنم به اینجا، معنی احوال معلوم میشه. معلوم این آرز آرز تعالی میگه نگاه کنید، من قبول دارم که اینجا ملت در مزارعی نمیتواند باشد به این معنا، به این معنا ملت در مزارعی نداره، اما یک ملاک ملاک بیرون مزارعی باید کار کنید. اما همین چی که دارید با ملاک بیرون مزارعی کار میکنید، وحدت غرض به شما یک موضوع عرفی میده، نه یک موضوع فلسفی که یو پسوفی هن عوارض ذاتیش بونه مخصوص علوم برهانی هن، نه این حرفا نمیاد. اما همونجور که تو علم اصول دارید بحث میکنید، در ادبیات دارید بحث میکنید، یک موضوع غالبی، یک موضوع عرفی. چطور تو ادبیات میگید موضوع چیه؟ کلمه و کلام یادتونه؟ تو میگید حجت، تو فقه میگید مثلا فعل مکلف، احکام فعل مکلف. ببینید احکام فعل مکلف دارم بحث میکنم، دارم حجت بحث میکنم، کلمه کلام بحث میکنم، دست شما رو نبسته از ورود و خروج مسئله، چون ملاک تمایز چیه؟ قرار هر چیزی موافق قرار بود از او بحث میکنید، استطراد هم لازم نمیاد. فقط این بحث ایست خوب دقت کنید که وقتی یک کسی از بیرون اومد، اصلا تا حالا علم اصول فقه به گوشش نخورده، به شما گفت علم اصول فقه چیه، از چی بحث میکنه، او میگه هر مباحثی که در مورد حجت و دلیل و در فقه در ادله فقهی اینا رو جمع کرده. ببین همین که شما میگید درباره این بحث میکنه، از احوال یه چیزی داره بحث میکنه، پس این از احوالش نه از عرض ذاتیش اشاره ممکنه به این جهتی باشه که تو کلمات امام منعکس شده که آقا درسته ما ضابط روانی دقیق و خطکشدار فلسفی را تو اصول نمیخوایم بیاریم، تو علوم اعتباری نمیخوایم بیاریم، اما میخوایم بگیم بابا همینجا هم اگه یک کسی از در رسید، تا حالا ادبیات نخونده، تا حالا علم فقه نخونده، اصول نخونده، به شما گفت آقا درباره چی صحبت میکنه، چیزی دارید تغییر بدید یا ندارید؟ همیشه دارید، حتی تو علوم حقیقی هم میتونه، تو علوم حقیقی هم دارید. به یک کسی اومده میگه طب از چی بحث میکنه؟ شما میگید بدن انسان سلامتیش مثلا، این موضوعی که میگید لزوما اون موضوع فلسفی با اون ظرافتش که نیست، که یه چیزی تعبیر امام اینه، من تعبیر امام میگم مایوزا لیو حسن، اینو گذاشتی که ازش بحث کن، هم گوشمش وسط در روز صحبت کنه، احوال روز صحبت کنه، این منافات به این ندارد که تمایز ما ملاک این که یک مسئله تو ارزیاد یا نیاد قرضه، قرض تأمین بشه ولو از احوال موضوع نباشد میگه بشتون ملاک قرضه، بله؟ ولی ملاک، ولی یه چیزی برای معرفیه به دیگران داریم. لذا این آقایی اول هر علمی که شروع کنه روز تمانیه میگفتن، یکیش موضوع بود، طول به حقیقی میگفتن، طول به اعتباری هم میگفتن، دنبال این درآمد و وقتی مثلا موضوع بگن نمیدن یه مش منطق به این طرف یاد بدن تا بگن موضوع چیه. ما خودمونم همیشه همینطوریم، یه جلسه ای تشکیل شده، یه 20 نفر دوستا دارن صحبت میکنن، شما از در حجره میایید تو، بله، و میندن حرف میزنن، نمیفهمید درباره، میگید درباره چی داری صحبت میکنی، اونم میگن مثلا درباره فلان موضوع صحبت میکنی دیگه. اونجا اینطوری نیست که هر بحثی هم شد عارض ذاتی اون موضوع باشه، نه، این همون مایوزه و لیو حسن، این دیگه گاهی استطراد لازم میاد، گاهی همینطور بحثای مختلف. پس این که آقای مظفر اینجا دارن میگن از احوال چیزی صحبت میکنیم، ظرافت منطقی فلسفی مثل نظر نیست، یعنی همون یک گذشتیمش وسط از احوالش صحبت میکنیم. خب سر شما درد آورد، این بحثا هیچ کدوم به ته نرسید، یعنی ما تحقیق نهایی بحث در غرض را که چرا غرض اومدیم وسط و چرا میگیم اعتبار تابع غرض، یا چرا در مسائل حقیقی از این بحث میکنیم، این آیا دقت در معلومه یا دقت در علمه، اینا ظرافتی است که حالا دیگه جای بحثش اینجا نبود، همین مقدار کافی.
در بحث میکنیم که اعتبار قایت میذاریم، موضوعی و حسیری میذاریم، چیزی که الان تابع
موجود است
میذاریم،
اینجوری بوده چیزی که تو تشریح موجود است میذاریم در میاریم. احسنت، دقیقا این تعبیر تعبیر خوبیه که ما وقت غرض رو قرار میدیم، غرض جلوتر از ماست، ما با مسئله میکنم غرض رو کسب کنیم، اما موضوع نه، موضوع تولید کننده مسائله. اونجا چون با اینجا رو میگید تو غرض
اونجا چون تابع قرضیم، اگر یه چیزی رو خارج قرض آوردیم مثلا نباید تو علمی آوردیم، چون قرض علم رو تامین نمی‌کنه. هر چیزی که قرض علم رو تامین می‌کنه داخل، هر چیزی که تامین نمی‌کنه خود به خود بیرون. حالا این سوال خوبیه، حالا که فهمیدید نکته خوبیه، ما با ملاک موضوع تداخل در مسائل داریم یا نداریم؟ تو علوم برهانی با ملاک موضوع با این ظرافتش اصلا تداخل در مسئله؟ آره، مثل اینی که یه بچه هم بالا اون تایفه باشه هم بالا این تایفه باشه، حبیث این بر اون مبنایی که میگه بنونا بنو ابناهنا، آره اون ابنا هنه ابنا رجال الابائدی، بنابر اون مبنا یه بچه نمیتونه ما دو طایفه باشه، بالاخره این یا طایفه الف یا با، مسئله مشترک نداره. تداخل در علم در ملاک تحت موضوع نیست، ولی در ملاک قرض چی؟ صيغه افعال ظاهره فی الوجوب، ادبیات ببخشید، معنای صيغه افعال چیه؟ معنای ماده امر چیه؟ لغت بحث میکنه، صرف یه چیزی رو بحث میکنه، نحو یه حرفی میزنه، اصولا بیاد حرف بزنه اشکال نداره. قرض اینه که این به درد اصولی میخوره، چون امر داره، لعملتهم بالسواک داره، لعملتهم بالسواک داره، لغوی هم که داره از همه لغات بحث میکنه، از اونم بحث با دو قرض دو حیث دیگر یه مسئله تو دو علم پیدا شد. پس ما در ملاک بیرون گذاره یا بگیم قرض تداخل داریم، ولی در ملاک موضوع تداخل نداره. پس اون بله اینجوری خط کشی شده نیست. یعنی که خودشون در وقتی میخوان فرمان شما بیان درست فهمیدم یا نه، یه مسئله رو میخوان توی علم جا بدن، نمیرن دنبال عرض ذاتی بودن و نبودن.
میگم که همین که مثلا شما میفرمایید که مثلا ملاک تمازل مثلا دو ممکن باشه اینطوری، اینا تقسیم های فلسفی و عقلیه، اینا اصلا ممکنه که لزوما توی علوم اینطور نباشه، تو علومی که الان واقعا شکل گرفته. مثلا یک مثالش همین که شما اول بحث فرمودید که مثلا ماهو و حلقو مثلا خارج علم بحث میشه، حل مرکبه داخل علم بحث میشه، الان در عالم واقع اینطور نیست، همون ماهو و حلقو هم داره داخل علم بحث میشه.
اگه شما یه اعتباری داشتید دیگه ضرورت دارد آیا ماهو و حلقوش بیرونش بحث بشه؟
اصلا ما بحثمون همینه، میگیم شما نگید ضرورت دارد یا نه، یه بحث ما داریم که اصلا به غلط داره اینجور بحث میشه دیگه، ضرورت هم ندارد یا دارد برای ما اهمیت نداره. الان ماهو و حلقو داره داخل هر علم بحث میشه، یعنی در لول پی اچ دی داره ماهو و حلقو اون علم در واقع داره بحث میشه.
من یه چیزایشو نفهمیدم ولی
نه اینکه مثلا بره در مثلا علم فلسفه بحث بشه بعد بیاد این علم دیگه از حل مرکبه فهمه.
بله درست میگی، لذا اصولین متأخر این حرفا رو کلن در هم پیچیدن تو ملاک فقهیت بعد از تشکیل علم درباره ملاک تمایز.
من حالا یه چیز کلی تر میخوام بگم، یعنی کلن حکما و علمای ما مثلا از مبحث بعض کلن روش گفتنش اینجوری میان، حالا اینو نمیگن این توی اون سفیدای کتابه، میان میگن که وضع باید اینطور باشد که انسان یا اینجوری اینطور نیست، این مثلا بحث وضع رو نمیرن میگن آقا تاریخی اینطوری بالاخره.
خب من یه نکته ای درباره فرمایشات شما تذکر بدم که حالا 100% جواب شما اصلا توش نیست، ولی یه نکته ای تو صدر تا ذیل فرمایش شما وجود داشت
و اون این که ما قبول نداریم که کجا بکنه همینو همش واره ما قبول نداریم که این تقسیم به قبول نداریم که یک چیزی یا واقعی است یا فلسفی.
این چه تعبیر شما فلسفی و ذهنی
میتونه
اون قصه من بچه باشه؟ حالا نه، میخوام بگم این کاملا متأثر از فلسفه قبل سر در چه نگاه کنید؟ یک چیزی یا واقعی یا فلسفی و ذهنی،
واقعی مساوی گرفته شده با
هر تجربهش میکنم، بعد که تجربهش کردم میگم قبولش کنم.
اما اینا نیست،
تعقلش میکنم. در فلسفه اسلامی،
در تفکر اسلامی، فلسفی و ذهنی مساویس با
واقعی،
که من جمله این واقعیات، واقعیات تجربی.
درسته؟
مقابل این غلط و وهمه.
پس این تعبیر اصلا تعبیر غلطی است که ما بگیم علم را بعد از تحصیلش باید تجربهش کرد تا واقع نظری باشه. اگر من فلسفی به اون نگاه کردم، ضابط مند و مبتنی بر مبانی فکری اندیشه نظری که داره بر بدیهیات مبتنی میشه دربارش صحبت کردم، از واقع دور شدم، رفتم سراغ وهم و خیال. این کاملا غلطه، این تفکر کاملا غلطه و این تزریق شده است تو فکرهای ماها. این خود بنده همینطورم و فکرهای ما مشهور به این غلط فلسفی غرب شده که ما فکر کنیم یه چیزی رو لمسش که کردم هست، وقتی لمسش نکردم نه. حالا من این بعد گفتم این یک نکته‌ای بود تو کلامتون، فقط خواستم عرض بکنم مهمه ها، یعنی تو اندیشتون به این توجه داشته باشید که ما دنبال تجربه کردن همه چیز نیست.
ما میگیم
تجربه کردن مال
من، روش تحقیقش تجربی باشه، باید تجربی باشه.
خب خیلی خوب، اما روش تحصیل فلسفه تجربی نیست مطلقا، زیاد زیاد تجربه
نیست. و چطور بوده این روش تحقیقش، روش تحقیق تاریخیه.
نه نه، نمیخوایم ببینیم وضع چطور بوده است، میخوایم ببینیم عملیات اعتبار کردن چگونه است. هستی شناسی اعتبار کردن، این کاملا فلسفی و واقعیه. اصلا دنبال نیستیم ببینیم پدران ما چه بود، آیا جلسه وضع داشتن پدران ما در طول تاریخ یا نه، اسم بچه رو چجور میگذاشتن. اصلا صحبت تاریخی نیست، صحبت اینه که چطور میشود تحلیلی، چطور میشود که یک لفظی که صوتون معتمدون علی مخارج الفمه میچسبه و جوش میخوره به یک مفهوم ذهنی، چرا جوش میخوره؟ دقت فرمایید، کاملا فلسفی و تحلیلی، صحبت تجربه نیست. پدران ما اسم بچه میذاشتن ها، اما نمیدونستن دارن چی کار میکنن، چه کار بزرگی میکنن، چه عملیات پیچیده ای رو دارن انجام میدن. دقت کردید؟
مثلا نظریه الهیات الوضع که میاد میگه، خب این داره واقعا داره چی رو میگه که داره یک خبر میده.
نه 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 خبر نیست. خوندید چرا میگه؟ میگه اگر من میخواستم جوش بدم، برای کلمه آب، معنای آب، لفظ الف و ب با لفظ جیم و دال چه فرقی داشت؟ ترجیح بلا مرجح پیش میاد، پس من نمیتونم واضع باشم، خدای متعال باید واضع باشه. بازم داره تحلیل میکنه، خبر نمیده که. بعدن بهش میگه آقا خلط کردی، ترجیح بلا مرجح پیش نمیاد، چون اینجا اعتبار اخف و اسهل داریم. برای شایع ترین نیاز ما که آب و این حرفاست، رفتیم سراغ اصل حروف. اصلا نه حروف نبودن، اصوات بودن، داد و بیداد بودن، اول شبیه اصوات حیوانات بودن، بعدا کم کم به شکل خودشون گرفتن. ببینید، پس بازم تحلیل داریم میکنم. ما سوالمون واقعه تاریخی نیست. اگه سوالمون واقعه تاریخی باشه کتاب تاریخ میخونیم، سوالمون از چگونگی و چراییه. اینه تحلیل هم
حالا
فقط من یه چیزی هم عرض کنم کمک به شما، حالا همش زده شما صحبت کردی، کمک شما بکنیم میکنم دلتون هم خوشحال بشه. مرحوم امام بعد از این بحثا رو تحلیل کنم، میگم حالا واقعیت علومی که به ایدینا، این که بحث کنیم آقا فلانه چیز از اصول بندازیم بیرون یا فلان چیز داخل اصول بذاریم، الان میخواد بریم دوباره سراغ غرض تقدیم یا میخواد بریم سراغ موضوع با این ضوابط خط کشی شدهش، یا نه میخواد بگید اینایی که داخل علم اصول، این علم اصول است، این موجود از علم اصول است، ملتش یه غرض تقدیمی شده داشته، البته تخلف هم توش اتفاق افتاده. همه اینا رو هم شما هر جا بالا برید پایین بیاد، همه عقلا این مسئله رو مسئله علم اصول میدونن. حالا شما هی برو بالا بیا پایین بگو این ماهوی مسئله است، نباید تو علمی آمد، چرا آمد، همه میدونن. لذا واقع فعلی علوم رو امام براش ملاکی عرضه میکنه که این ملاک سنخیت مال امامی که روش خط کشید. شما میگن درش سنخیتی دیدن، به درد به کارشون میامده، توش آوردن. حالا دیگه بعدا از آثار خودشون تو درس خارج مطالعه خواهید فرمود، هم تو جواهر الاصول منعکسه، هم توی تهذیبشون منعکسه، خوب توضیح میدن اونجا مطلب. پس ببینید، منم با شما موافقم که بعد از همه این تحلیل ها یک علمی در دست ما وجود داره که این علمی چیزایی توش یه چیزایی هم توش نیست، یه چیزایی باید میبود و نیست، یه چیزایی نباید میبود و هست. و این موجود ما و عینا الان همه جا علم اصول میشناسنش. مثلا بحث وزن رو که اصلا اصولی هم نباشه، همه میگن مسئله وزن رو کجا بخونیم تو علم اصول؟ آیا او هم براش ملاکی دارید یا ملاکی ندارید؟ که گفتیم امام یه ملاکی عرضه کردن میشه رو اون بحث، اینم موافقشون. خیلی خوب، حالا اینا رو همه رو عرض کردیم تا بگیم آقای مظفر که از احوال بحث میکنه لزوما نمیخواد عدول از مبنا بکنه، میخواد بگه بالاخره یه چیزی دارید که روزش ازش بحث بکنید یا نه. حالا من تو این 10 دقیقه باقی یه ذره اصول فقه درس بدم. ببینید اون چیزی که گذاشته که بحث بکنه، گذاشته بس اصل گذاشتنش، اصل ماهو حل بسیطش داخل علم نیست، یه چیزی مفروض الوجوده و اون شیء مفروض الوجود چیزی خاص خودش رو هم داره، سر جای خودش داره، برگشتن به همون نگاه تحلیلی. همه اینا موجود. حالا من میخوام صحبت بکنم که این چه احوالی داره. آقای مظفر با این فضای ذهنی، با این فضای ذهنی میگن شما اجازه ندارید که از دلیلیت دلیل و اصل اینکه آیا دلیل است یا نه صحبت بکنید در علم وقتی که موضوع او را پاک کردن باشه. دلیل به ما هو دلیل گرفتید. پس یه وقت شما میگید من اینو پاک کنم دیگه. یه وقت میگید موضوع علم و اصول من دلیل به ما هو دلیل است. خب پس باید دلیل بودن ثابت بشه تا موضوع قرار بگیره. پس اینکه آیا این چرا دلیله؟ وجه حجیت خبر واحد چیست؟ وجه حجیت کتاب و سنت و عقل و اجماع چیست؟ کار ندارم. این بعد از اینکه دلیلیتش ثابت شد تازه میاد موضوع علم من میشه. من باید از احوال اون دلیلی که دیگه دلیلیتش بیرون ثابت شده بحث بکنم. درسته؟ همه ادله اربعه همینطوره. حالا ببینید سنت به خاطر خبر واحد یا متواترش، کتاب ظهورش، سندش، اجماع وجه حجیتش، بگم که حالا هر چی میخواد بگید وجه حجیتش، عقل وجه، همه اینا برید دور. آقا چی مون تو علم اصول؟ بشین از وضع مشتق بحث کن تو علم اصول. بله؟ بله تمام این بحث اصولی که تمام اصول رو تشکیل میدن، تعادل و درجه همین توه، چون صحبت از احوال خبر واحد و سنت. پس اول باید حجیتش رو ثابت بکنی، بعد که ثابت کردی تازه اینجا بیاری بگی احوال. چون میگن اگر کسی بگه دلیل به ما هو دلیل بفرمایید موضوع منه، تمام اینا رو باید بریزه دور، حالی که هیچ اصولی این کارو نکرده. معلوم میشه دلیل به ما هو دلیل موضوع نیست، دلیل تعبیرشون ذات و دلیل خود دلیل، هر چیزی که یمکن ان یکون دلیلا. لذا شما مضاف بر اینا از قیاس هم صحبت کن، از استحسان هم صحبت کن. تو گاه آیا از استحسان حجتون املا و دوگلا قیاس حجتون املا بلا خبر باید حجتون املا بگو بعد. پس خود حجیت هم داخل علم کماسن همه اصولی ها، حتی خود شما هایی گفتی دلیل به ما و دلیل، خود شما از اینا بحث کردید. پس کما این که همه تون انجام میدید، موضوع موضوع ذات و دلیله. بعد دیگه اینا نمیشن ماهوی موضوع، میشن حل بسیطه، حل مرکبه، که حالا این دلیل حجتون املا حجیتش داخل در موضوع علم، در مسائل علم. این فرمانید جناب آقای مظفره. بعد یه چیزی زمینه میکنن، اگر همین روشنه برم سراغ زمینش، ابهامی نسبت به این یا آقایی بود که هرکی مده سوالی چیزی اگه داریم بفهم از کنم خیلی شما. ایشون میگه خیلی خوب معلوم میشه کسایی که گفتن موضوع علم اصول العدل و تون هر بر اینا کدوم طرف بازی میان؟ چهارتاشون معلوم کردن اتیش مفروضه که قیاس لکسه بباشه، مفروضه که استعزام لکسه بباشه، فقط باید به اینا مراجعه کرد. پس اینا از اول به ما هو دلیل نگاه کردن، دارن میگن الادلتون اربع، لذا بحثشون از قیاس و استحسان که حجت نیستن میشه بیرون از مباحث علم اصول. حالا البته این چقدر ما هم قبول داریم یا نداریم دیگه تحلیل ما به درد خودمون میخوره. کتاب اینجوری فهمیده میشه.
قیاس
استثنا میشه از فرد
در وجود.
قیاس استثنا یعنی از فرد در وجود. بگیم اینو از فرد مادر. حالا شما قبول دارید که اگر قیاس حجت میبود کبرایی که میتونستی درش دوره‌های متعددی را قرار بدید و نتیجه گرفتی بگیرید؟ پس قیاس استثنا اگر دلیل بودن اصولی بود. اینی که شما میفرمایید در حجت نبودنشون از فقه در میاد، دلیل بر حجت نبودنشون خبر واحد. خب ابن نظر دلیل بر حجت بودن خبر واحد چیه؟ آیه نبر، آیه نبر، روایت دراره. دلیل بر حجیت ظاهر و کتاب چیه؟ دلیل بر حجیت عقل و میتونم. پس ما با دلیل اینا کار نداریم، با مدلوله کار داریم. مدلوله کبرایی که یمکن انتقع بود کبرا به قیاس. پس نه، قیاس استحسان اگه حجت بودن حتما اصولی بود، بعد از حجت شما اصولی. ما حالا به صدر شهید یه چیزی تو سینه داره جولان میکنه همین. خب ممکنه این فرمایش ایشون رو 100% قبول نداشته باشیم، یکم عبارت هم بخونیم آقا، همش میمونه برای فردا و جمع جور کردنش زیاد طول میکشه. المقدمه و فیها مباحث، موضوع المقصد الثالث اولین مبحثه، من التمهید المتقدم فی بیان المقصود من مباحث الحجه یتبین لنا، همجا بودیم آقا عبارت؟ بله. یتبین لنا ان الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع و محمولاته. هو از او بحث قبلی فهمیدیم که مقصود از این حرفا اینه که کل شیء یصلح ان یدعا ثبوت الحکم الشرعی به لیکون دلیلا و حجتا علیه را بحث بکنیم. پس هر چیزی که صلاحیت داره که ادعا بشه که ثبوت حکم شرعی با اون میشه کرد، صلاحیت ای رو داشته باشه تا دلیل بشه و حجت. چی؟ صلاحیت ادعا، یعنی صلاحیت دارد که همچین ادعایی بکنیم، چون قیاس و استحسان که صلاحیت ندارن. میخوام بگم ولی صلاحیت داره یک کسی ادعا بکنه این حرفو بعدا ما بگیم نه حرف باطلی. بله؟ حالا یه ابو حنیفه اومد گفت، شما باید چیکار بکنید؟ فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي أن هذا الطريق الكذائي حجة أخذنا به. اگه تونستیم توانایی داشتیم که ثابت بکنیم با یه دلیل قطعی که این طریق حجت است، خب اخذ می‌کنیم. و رجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعية، سراغ اون میریم برای اثبات احکام شرعی. و الا طرحناه و نبذناه، و الا میندازیمش کنار، طرحش میکنیم، نبذش میکنیم وراء ظهورنا. و به صریح العباره نقول، با یه عبارت صریح میخواییم بگیم اینه، ان الموضوع لهذا المقصد فی الحقیقه هو ذات الدلیل بما هو فی نفسه لا بما هو الدلیل، ذات دلیل بما هو نه بما هو دلیل. و اما محمولاته و لواحقه التي نفحثها و نبحث عنها لإثباتها له، محمولات و لواحقش که فحص میکنیم از اونها و بحث میکنیم اونها را برای اثبات، بفرمایید لإثبات المحمولات للموضوع، فهیه کون الشیء دلیلا و حجتا، همین که آیا این دلیل هست یا دلیل نیست، این جزء محمولات مسائل علم ما. فاما ان نثبت ذلک او ننفیه، یا اثباتش میکنیم یا نفیش میکنیم. بلای سخو ان نجعل موضوعه الدلیل بما هو دلیل، این درست نیست که بگیم دلیل بما هو دلیل موضوعه، او الحجت بما هو هی حجه، یا اینکه حجت بما هی حجت، حجیت و دلیلیت رو توش اخذ بکنیم. ای به صفت کونهی دلیلا و حجتا کما نسب ذلک الی المحقق القمی اعلی الله مقامه فی قوانینهی، کما اینکه نسبت داده شده به محقق قمی در قوانین. اذ جعل موضوع اصل علم الاصول الادله الاربعه بما هي ادله، این که موضوع خود علم اصول، این اصل که آمده به خاطر اینکه کسی فکر نکنه موضوع مسائل علم اصوله، موضوع مسئله امرون، موضوع علم امرون آخر، نه، جعل موضوع خود علم اصول را الادله الاربعه بما هي ادله. بعد میفرماد ولو کان الامر کما ذهب الیه رحمه الله لوجب ان تخرج مسائل هذا المقصد كلها عن علم الاصول، باید همه‌شو می‌ریختیم دور، از علم اصول می‌ریختیم بیرون. لانها تكون حين اذن من مبادئه التصوريه، اینا میشن از مبادی تصوری اعلام مسائل. اینجا اعتراض کردن با مظفر، گفتن چرا تصوری تصدیقی نه مبادی تصوری. و الحق مع المعترضین و ذلک واضح، این خیلی واضحه. لان البحث عن حجیت دلیل یکون بحثا عن اصل وجود الموضوع، اصل وجود موضوع میشه حله بفرمایید بسیطه، حل بسیطه مبدع تصدیقی است نه تصوری. بحثاً عن اصل وجود الموضوع، از حل بسیطه موضوع میخوایم صحبت کنیم. و ثبوته الذی هو مفاد کانت تامه، و ثبوت موضوع که او مفاد کانه تامه. لا بحثاً عن لواحق الموضوع الذی هو مفاد کانه ناقصه، مفاد کانه ناقصه همون حله بفرمایید مرکبه. و المعروف عند اهل الفن ان البحث عن وجود الموضوع ای موضوع امکان، بله ای موضوع امکان، سواء کان موضوع العلم او کان موضوع العلم او موضوع احد ابوابه او و مسائله، فرق نمیکنه چه موضوع علم باشد، چه موضوع یکی از ابواب باشد، چه موضوع مسئله باشد. میدونید چرا ایشون این سواء را آورد؟ چون اینجا داره از موضوع مقصد ثالث بحث میکنه. کسی به ایشون نگه آقا شما که موضوع علم نمیگی داری موضوع مقصد ثالث میگی، میگه فرق نمیکنه. موضوع مقصد ثالث رو اگر من گفتم دلیل به ما هو و دلیل، دیگه نمیتونم از دلیلیت دلیل دوش بحث بکنم تو اون باب. همینطور مسئله، پس چه موضوع علم باشه، چه موضوع یکی از ابواب باشه، چه موضوع مسئله باشه، محدود من مبادئ العلم تصدیقیه بخونید، لا من مسائله. ولیکن هنا نکتتون یم بقیه تنبیه ها علیه ها فیاز از صدر، یه نکته رو بگیم و اون نکته اینه که ان تخصیص موضوع علم الاصول بالادله الاربعه، اونی که گفته ادله اربعه کما صنع الکثیر من مؤلفینا، که خیلی ها گفتن ادله اربعه، اینم یستدعی ان یلتزمو به ان الموضوع هو دلیل به ما هو دلیل، اینم یستدعی یعنی ما رو میکشونه به این که بگیم موضوع دلیل به ما هو دلیله، کما صنع صاحب القوانین، همونجور که صاحب قوانین اینجور فرموده بود. چرا این حرفا میزنید آقای مزفر؟ و ذالک لان هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الاربعه فانما خصصوا بها فلاجل انها معلومه الحجيه عندهم. چرا گفتن این چهار تا؟ چون این چهار تا معلوم الحجيه است، پس معلوم الحجيه رو مفروض گرفتن. فلا بد انهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي ادله، پس اینا دیگه مفروض گرفتن که اینا دلیلا دلیلیتشون تمامه، اجازه بحث از حجیت خبر واحد و سنت و کتاب توی اصول ندارن. لا به ماهیه هیه و الا لجعل الموضوع شاملا لها و لغیرها مما هو غیر معتبر عندهم کل قیاس و الاستحسان و نحوه هما و ما کان وجهان لتخصیص ها بالعدل ترعبه، وجه دیگه برای چارتاییش وجود نداشت. و حين اذا لا مخرج له من الاشكال المتقدم و هو لزوم خروج عمدت مسائل علم الاصول عنها، لازمش اینه که بسیار از مسائل الاصول بره بیرون. خیلی خوب، وقت ما تمام شد و انشالله دیگه چند خطی از متن که باقی مونده رو جلسه بعد میخونیم وارد معنا پاجا میشیم انشالله. رب الصلاه و السلام علیه و آله.